الو، سلام استاد.
حال شما؟
صبح شما بخیر. خوبی دل هم نبیده؟ سلام هستین انشالله. مستحی میتنم اول صبح مزاحمتون شدم شرمنده. بزرگواری، سلامت باشید انشالله. پیرو با هماهنگی که دیروز داشتیم خدمتون تماس گرفتم. موضوع میتونیم پیگیری میکنیم در ارتباط با تاثیر تغییرات اقلیمی بر الگوی گردافشانی درختان و پیامدهای اکولوژیکی اون. با توجه به اینکه در واقع طی سالهای اخیر کشور ما به تبع و در واقع در کل جهان بحث تغییرات اقلیمی مطرح هست، یکی از مباحث در واقع مرتبط با حوزه در واقع تغییرات اقلیمی و تاثیر اون بر گردافشانی درختان هست. اگر وجود داشته باشه چند دقیقه در ارتباط با هم گفتگو رو داشته باشیم.
میتونم در خدمت شما هستم. اگه بلد نبودیم ببخشید.
عزیزید شما. استاد، با توجه به در واقع مشاهدات علمی، آیا طی سالهای اخیر الگوی گردافشانی درختان در ایران تغییری کرده؟ آیا داده های این رو داریم که مشخص کنه گردافشانی ها زودتر شروع شده یا طولانی تر شده؟ کدوم گونه ها بیشتر در واقع تاثیر رو از تغییرات اقلیمی دریافت کردن؟
ببینید، سوالتون یه ذره تخصصیه. این با بچه های در واقع رشته های باغبانی یا افکان خدمت شما منو به طبیعی باید صحبت بکنید، چون به طور اخص من رو گونه ها کار نکردم. ولی ببینید، چون بحث تغییر اقلیمی ما چند تا پارامتر داریم بهتر از من بینید. بحث تغییراتی که اتفاق داره میفته یه چالش داریم. سه وقتی خدا نزیاد حرف میزنم چون با هم دیگه به یه تفاهم برسیم. یه بحثی تغییر میکنم، در واقع بیان میکنن که تغییر و اصلا اقلیم یعنی در طولانی مدت و آب و هوا کوتاه مدت، ولی اثرش روی این پارامتر کوتاه مدت مثل دما، بارش، رطوبت، عرض کنم خدمت شما الگوی باد، ریزگردا، پدیده‌های حاد اقلیمی، رژیم بارش، یه چیزی از این قبیله. خب حالا اتفاقی که داره میفته، تک تک این پارامترها هر کدومش رو الگوی اگزیستی اثر داره. حالا من چند تا نمونه براتون میگم. طبیعتا تو ایران هم همینیش، فرقی نمیکنه. خب و برای اینکه خیلی براتون مشهود باشه یه دو تا مثال میذارم. یکی از چیزایی که اتفاق افتاده، دمای هوا و الگوی دمایی در مناطق مختلف کشور ما داره عوض میشه و عوض شده. مثال سادهش اینه، خرما در جهت زیر صفر رو تحمل نمیکنه. خب ولی ما سالهای گذشته اصلا خرما تو شهر تهران نداشتیم. الان جا به جا میبینید تو شهر خودرو سبز شدن. اینا این ملت که خرما میخورن هستاش میندازن تو گوشه کنار خیابونا، باغچه های اول دیدید که داره سبز میشه و خیلیش هم نسبتا جون گرفتن. نشون میده که ما دمای زیر صفر جدی نداریم که اینا رو تهدید بکنه. ممکنه یکی دو شب داشته باشه مثل امسال که استثنایی بود. خب یا سال 86 که به منفی 16 درجه رسید، ولی کلا روال دیگه داره عوض میشه. خب این اتفاق میفته، دو تا نکته رو به ما داره بر ما روشن میکنه. یک جابجایی خط رویش گیاهاست، یعنی گونه هایی که مناطق سردسیزن دارن میرن به عرضه بالاتر، اون گونه های دیگه از مناطق گرمسیرتر به سمت عرضه شمالتر حرکت میکنن. خب وقتی اتفاق داره میفته، باید توأم با این، ما وقتی گردافشانی، بحث عوامل گردافشانی بعد اینجا مطرح میشه، مثل گونه های گردافشان، مثل به طور اخص زنبور هستن. خب این اتفاقی که داره میفته، طبیعتاً آیا حرکت گردافشان ها با این گونه ها یکسانه؟ اصلا از هم تبعیت نمی کنن، با هم رابطه مستقیمی ندارن، چون اون داره یه رفتار نشون میده، این یه رفتار دیگه است. نکته دوم، وقتی الگوی دمایی داره عوض میشه، ما گرماهای زودتر رو دیدی تو سال گذشته تو تهران تو جای مختلف داشتیم. خب اون فاز زمانی که گونه درختی ما یا گونه های گیاهی ما شروع به گلدهی میکنن، متناسب با زمانی که گونه ها شروع به گونه های حشراتی که گردافشانی میکنن نیست. وقتی که نیست، علل قاعده اثر داره، به شدت اثر میذاره. یعنی حرکت ها باعث میشه که با هم همسان نشن. تغییر زمان گلدهی با عدم همزمانی با فعالیت حشرات گردافشان، نتیجش کاهش عملکرد محصولاته و کاهش زادآوریه. خب این یکی از بحث جدیه. بحث دومی که اثرگذاره، بحث بارش هست.
بله.
ببینید، نوع بارش اهم از اینکه کم بود باشه، شدید باشه یا زیاد باشه، به شدت گونه ها رو داره تحت تاثیر قرار میده. خب وقتی کم بوده موجب خشکسالی میشه. اینو خیلی بهتر از من میدونید. وقتی که در واقع گونه های گیاهی ما با تنش و آبی مواجه میشن، سعی میکنن دوره زادآوریشون رو کوتاه بکنن، یعنی در کوتاه‌ترین مدت ممکن گلشون رو در واقع به محصولی که حالا هر گونه‌ای داره تبدیل بکنه. خب این از طرفی اون گونه گردافشن ما داریم یه جور دیگه داره کار میکنه، این با اون در تطابق نیست، چالش بعدی رو ایجاد میکنه، باز دوباره اثر میذاره که نهایتش همه اینا دوباره برمیگرده اثرش روی انسان. بحث رطوبت نسبی هست، ما دما وقتی داره افزایش پیدا میکنه نسبت رطوبت نسبی داره تو مناطق مثل ایران که مناطق گرم و خشکن کاهش پیدا میکنه، یعنی نقطه اشباع هوا میره بالا، درصد رطوبت نسبی میاد پایین. طبیعتا این دوباره روی هم فعالیت حیوانات گردافشان یا حشرات گردافشان اثر میذاره، هم روی در واقع گونه های گیاهی میزان تبخیر میره بالاتر و تحت تاثیر قرار میده شدت رشد فعالیت گیاه رو. نکته بعدی که اینجا دوباره اثرگذار و تعیین کننده است، افزایش CO2 تو هواست. توی همه میدونیم که چقدر افزایش پیدا کرده. وقتی که CO2 افزایش پیدا بکنه رشد گیاه ها تحریک میشه و همین عرض کنم خدمتش ها هم در ترکیب شیمیایی گرده ها اثر میذاره، هم کاهش جذابیت گرده ها برای گردافشان ها باعث میشه و هر دوتا اینا تو بازده گونه های گیاهی به طور اخص اثر گذارن. نکته بعدی که دوباره تو این بحث تعیین کننده است، بحث باد. ما الگوی بادمون داره تغییر میکنه، یعنی هر از گاهی ما باد شدیدی داریم، بسته داره بهش در چه فصلی چه گونه هایی دارن گل میدن، نوع بادی که داره عوض میشه در واقع میوزه، اگر درفشانی در واقع گونه های گیاهی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و خیلی وقتا گردها رو عملا از دسترس گیاهان خارج میکنه، یه گردی که برای باربری نیاز مثلا به 2 هفته زمان داره ظرف نصف روز همش از دست میره، 70-80% ممکن از دست بره، دوباره روی عرض کنم خدمت شما الگوی زادآوری گونه های گیاهی ما به شدت اثرگذار باشه. اتفاقات بعدی پدیده حادی که ما برامون اتفاق میفته و مدام باهاش دست به گریبانیم، حالا تو کشور ما یه جور، کشور دیگه جورای دیگه. بحث ما چیزی که اینجا ما داریم بیشتر باد شدید و سیلاب هاست، ولی خب مثلا آتش سوزی تو آمریکا اتفاق افتاد، جای دیگه اتفاق افتاد، خب این به شدت روی گونه های گیاهی و به طبیعتا روی بحث گردافشانیشون اثر گذاره و خود اینها خشکسالی، آتش سوزی، از کنم بارش های شدید منجر به کاهش از کنم مواد مغذی خاک میشه، شستشوی خاک و اتفاق میفته، طبیعتا روی فعالیت زیستی گیاه اثر میذاره و تعیین کننده است. خود رژیم بارش که اینکه ما میبینید خیلی جاها الان بارش رو داریم، ولی بارش اتفاقی که میفته ممکنه بارش 1 سال تو 24 ساعت دریافت بکنیم. خب بدیهیه که زیستگاه ها رو اثر به شدت روش اثر میذاره و هر چقدر هم شدت میره بالا منجر به شستشوی خاک و شستشوی گرده میشه و به طور خاص حالا چون بحثتون گرده هاست، گرده را در اساس گیاه و حتی حشرات گردافشان خارج میکنه و شاید بدترین حالت اینه که همزمانی فعالیت گیاه ها و گونه های گردافشان رو با هم در واقع همزمانیش رو کم میکنه و این عملکردشون رو به شدت داره تحت تاثیر قرار میده. از این طرف دیگه خب با این اتفاق های سه گونه های در واقع فرصت طلب هستن، گونه مهاجم هستن که اینجا رشد میکنن و اون گونه های بومی رو به شدت اثر میتونن و آسیب میزنن و بدتر از همه به دلیل ببینید گونه های مثل بلوط هایی که ما توی زاگرس داشتیم، خب وقتی که دمای هوا توی زاگرس و مناطق دیگه به درجه منفی شدید میرسید باعث شد بسیاری از آفت ها یخ بزنن و خود سرمای عامل در واقع چی میگن عواملی که تهدید کنند مثل حشرات مختلف مثل اینه که ساقه‌خوارن یا گونه مختلفی از درخت رو تغذیه میکنه از بین بره وقتی دما به شدت افت میکرد. الان با توجه به گرمایی که شده اون افت شدید دما رو ما نداریم، در همین خاطر گونه ها به شدت با از کامی آفت ها مواجهن، به تبع اون میزان گردافشانیشون و زادآوریشون تحت تاثیر قرار میگیره و همونطور که دارید میبینید ما خب با توی از کنم خدمت شما زاگرس بلوچ ها با چالش متعددی مواجهن که یک بخشش این هست، عوامل متعدد دیگه هم هست، عوامل انسانی هم تحت تاثیرش قرار داره و چیز دیگه، خب اینا همه دست به دست هم میدن باعث میشن که عرض کنم خدمت شما به دلیلی که گیاه ها سازگار نیستن، گیاه ها فعالیتشون با حشرات ناسازگار شده، گونه ها دارن جابجا میشن، تنوع زیستیمون داره از بین میره، به همین خاطر طبیعتاً بحث گردافشانی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. شاید توی این حوزه چون میگم حالا بحث ایران که کمتر من دیدم کار خاص انجام شده باشه و اگر انجام بچه باغبانی یا بچه کشاورزی ممکنه کار کرده باشه بحث منابع طبیعی، ولی تو دنیا من یه نگاهی کوچولو کردم، از قبلم میدونستم ولی چون دیروز شما فهمیدید یه سرچ کوچولو کردم، پروژه جالبی داره اجرا میشه. مثلا توی اسلو نروژ یک بزرگ راه زنبور درست کردن، خیلی جالبه، زیر ساخته 120 تو شهرها داره درست میشه. ما اصلا بهش کار کرده داشت هیچ چیز نداریم، توجه نداریم. تو این حالا خاصی از این پروژه‌هاش رو کشورهای مختلف بهتون میدم که باهاش آشنا باشید، چه پروژه‌ای داره انجام میشه. پروژه مختلفی رو در انجام، مثلا بزرگای زنبور عسل رو توی اسلو داریم که ایجاد کردن، دارن کاری میکنن که زنبورا در فضاهای شهری بتونن حرکت بکنن و به دلیل اثری که زنبور عسل توی زادآوری داره و توی گردافشانی داره به شدت روش کار میکنن. این پروژه تو ژاپن اومدن سعی کردن با عرض کنم خدمت شما ربات‌های میکرو ربات‌های کوچولو گردافشانی رو انجام بدن توی ایالات متحده. در واقع حالا بزرگرا نیست، تصفیه در واقع مسیر گردافشان‌ها رو طراحی کردن تو کشورهای مختلف، تو شهرهای مختلف آمریکا. سعی می‌کنن با مشارکت مردم آگاهی دادن و عرض کنم خدمت شما حرکت حشرات گردافشان بین مناطق شهری و روستایی تسهیل بکنن. تو ژاپن، توی ژاپن گفتم خدمت شما، تو انگلیس یه فعالیت گردافشانی رو دارن، یه شرکتی راه افتادن انجام میدن و سعی میکنن که تو پروژه هاشون کاشت گیاهان مرتعی و گلهای وحشی رو تا در حاشیه مزارع تشویق بکنن که بتونن در واقع حشرات گردافشان دسترسی داشته باشن. جالب بدونی عددی که توی آمریکا ذکر میکنن تا 15 میلیارد دلار این گردافشانی روی اقتصاد آمریکا اثرگذار. 15 میلیارد خب برای ما عدد بزرگی، شاید برای آمریکایی‌ها خیلی عدد بزرگی نباشه، ولی فقط گردافشان‌ها و زنبور عسل این اثر جدی رو داره و به خاطر همین هم میگم پروژه متفاوتی رو دارن عرض کنم خدمتش اجرا میکنم. و بخشی از سموم به صورت اخص یه سی سموم کشاورزی هست که استفادهش رو ممنوع میکنن، دلیلش هم اینه که باعث آسیب به گونه‌های گردافشان میشه و این چالش برانگیزه. خب تغییر اقلیم هست، اینا هم هست، وقتی اینا هم دست دست هم میدن داره در واقع سلامت و حیات انسان رو تحت تاثیر هم داره. خب تو کشور ما انقدر ما فعال معروف سمن داریم که یاسمن یادمون رفته، یاسمن یاسمن چی میگه چون یادمون رفته که چی هست، اینقدر مسئله زیاده که اصلا بحث گردافشانی در حاشیه قرار داره. خیلی ما خود فعالیت در واقع طبیعی و سیستمون رو داشته باشیم کفایت میکنه، چون واقعا چالش هامون چالش بسیار بسیار متعدد متنوع است، قاعده من نیست. حتی همون قواعدی هم که داریم نمیتونیم درست حسابی اجراش کنیم، هزار یه مانع وجود داره و حتی همون مناطق حفاظت شده ای داریم، همون گونه هایی که چیزی ما هنوز دنبال در واقع مباحث اصلی و کلیدی حیاتی خودمون مثل آب، خاک، هوایی، یعنی از این برتر هم دیگه گردافشانی فکر کنم خیلی برای ماها به نظر فانتزی میرسه، اگرچه واقعیت اینه که روی حیات ما به شدت تعیین کننده است و اثر گذاره.
درسته آقای دکتر، در حال حاضر با توجه به در واقع مطالعاتی که داشتید و در این حال در واقع پیگیری هایی که در این عرصه سالیان سال در عرصه تخصص خودتون داشتید، در حال حاضر به نظرتون اگر بخوایم سازگاری با این فضا رو داشته باشیم، راهکارهایی که در کشور ما اگر در واقع به قول شما حالا این مشکلات رو بذاریم کنار، یک روزی کارشناسان ما به این مفهوم هم توجه بکنن، راهکارهای سازگاری با این فضا چی میتونه باشه و در حال حاضر وضعیت ما اگر این روند در واقع ادامه پیدا بکنه چه خواهد بود، وضعیت جنگل های ما و فضای سبز شهری ما؟
ببینید من فکر میکنم دو تا نکته تعیین کننده است در کشور ما. یکی این که دانش و آگاهی مردم و به طور اخص مسئولین ما، بدبختی ما مردم نیستن، مسئولین ما که کجندیشی میکنن متوجه، و هر کی پشت میز میشینه خیال میکنه همه چیز رو میدونه. اینه که از این چی میگم علامه بودن و خودشون دست بردارن و گوش کنن. یعنی ما قبلا یه اتفاقی میفتاد تو کشور ما، یارو شرکت سازمان اداره میومد دانش رو خریداری میکرد، الان نمیاد دانش رو خریداری کنه، صاحب دانش رو میخره. مفهومش اینه که قبلا میگفتم بیاد به من مشاوره بده من این کارو بکنم، الان میگه من میخوام این کارو بکنم، تو بیا این کارو توجیه کن. یعنی یارو رو میخره که توجیه کننده باشه. خب این چالش بسیار بسیار بزرگ و تعیین کننده است برای کشور ما. یعنی صاحب منصبای ما به دلیل اینکه منافع شخصی به منافع عمومی، عموما نه همه، عموما عرض کنم خدمت شما ترجیح داره، خیلی دنبال منافع کلان نمیرم، به خاطر همینم چارچوبه ببیشه تو حوزه محیط زیست میخوان کار خودشون انجام بدن و بعد همه سازمان ها درگیرن. اینه خیلی وقتا حتی هم میرفه رئیس جمهور بنام شه آیه رئیسی یه مدتی میگفت دیگه محیط زیست هم شده مانع برای توسعه ما، در حالی که اینجوری نیست. ما رکن توسعه همون محیط زیست ماش، شاخه زیر پامونو داریم میبریم و این خیلی خیلی مسئله جدی است. لذا کاری که باید بکنیم، بحث اصلی ما دانش، آگاهی و اطلاعات به طور اخص، اول مسئولین محترم ما که فقط منافع سازمانی خودشونو نبینن. ما هم میبینیم یعنی تو سازمانه مختلف با هم دیگه درگیرن سر محیط زیست، والا به خود شماره یه من بکتاری کار میکنه، فقط سازماناتون جاش فرق میکنه ولی با هم درگیرن. ببینید شما وقتی که میان وسط منطقه حفاظت شده فشار دارن میارن که یه دونه فالشگاه بزن، خب 10 کیلومتر مرتب بزن، چه اتفاقی داره میفته؟ و اصرار دارن که این کار رو انجام بدن. خب اینا چالش چه بحثی داره؟ چقدر فشار دیگه سازمان وارد میکنم؟ کیا؟ سازمانه دیگه، سازمانه موازی، یعنی خود دولت به خود چالش داره. این تا حل نشه، من نکته که خیلی بر من تعیین کننده است، ما بحث حکم روایی سازمانی مثل سازمان محیط زیست رو از دست دادیم. یه دستگاهی درست کردیم که نمیتونه نقش خودش رو ایفا کنه، به دلیلی که برای جایگاه تعریف نکردیم، قدرت نداره و وقتی نداره سازمان ها بخونه. یعنی من بزرگ مسئله رو اول مسئولیه میدونم، دوم بحث مردم هست و سوم یکی از بزرگترین چالش های ما استفاده از سموم کشاورزی بیش از حد داریم استفاده میکنیم و این چالش داره هم برای سلامت ما درست میکنه، هم به طور اخص برای گناه گردافشان ما داره درست میکنه و این زیان وحشتناک و شدیدی رو به عملکرد محصولات ما، زادآوریمون، در واقع زادآوری گناه مختلف میده و حمله‌ای که داریم میکنیم و تحت عنوان مختلف به در واقع گناه های طبیعی که وجود داره، جهان دارویی، نمیدونم چیزای مختلف که داریم انواع اقسامش رو داریم جمع‌آوری میکنیم و ریزه زادآوری نمیده و خیلی از گناهامون در معرض خطره و تا این رفتارهامون اصلاح نشه نمیتونیم عملکرد مناسب. یعنی پس اگه بخوام خلاصه کنم، یک دانش و اطلاعات مدیران و مسئولین این کشوره که یه ذره متوجه باشن که محیط زیست زیر بناست، بقیه باید روی این بیاد، اون ایراد پیدا کنه بقیه مسئله است. حالا در حوزه مختلف تو محدود کردن استفاده از سموم و استفاده از سمومایی که با محیط سازگارترن، سوم بحث دانش و اطلاعات عمومی مردم به خصوص در مورد گناه گردافشان.
بله
خلاصه بکنم،
بسیار عالی. اگر این روند ادامه پیدا کنه آقای دکتر، در واقع شرایط جنگل ها و فضای سبز شهری ما چه خواهد بود؟
ببین ما دو تا بحث، یک بحث جنگل ها، یک بحث فضای سبز شهری ما. فضای سبز شهری ما چالش اساسی داره. یکی از چیزهایی که داره، ما به فضای شهری مون، فضای سبز شهری مون، خب تکار کردی داریم نگاه میکنیم، اصلا عمل کرده اکولوژیش رو مد نظر قرار نمیدیم. مثلا میگم ما کدوم پارکمون زیستگاه گونه گیاهیه یا گونه جانوریه؟ کدوم اون پارکمون رو طراحی کردیم و ساختیم که بگیم برای این ستا گونه زیستگاه ایجاد میکنه؟ مثال ساده، من تو تهران براتون زدم، ما تو تهران قبلا لاله، قیطریه و این بیت رهبری اینا توتی داشت. الان تو لاله ببینید یه دونه شما توتی میبینید؟ اصلا وجود نداره. شما صبح که میاد میبینید صدای توتی های میشنید دارن عبور میکنن، ولی عمدتا مراجعه به این منطقه حفاظت شده که افراد حضور ندارن. نکته دوم، یه سری چیز ساده هست که مردم رعایت نمیکنن و از روی نودوستیشون هم هست، نه از لحاظ چیز دیگه. ببینید این تغذیه دستی گربه ها، خب ببینید مثلا پارک لاله باعث شده تعداد گربه ها اینقدر توی منطقه زیاد بشه که یک پرنده اونجا حضور نداشته باشه. میخوام بگم بحث زیستگاهی ها و بعد نوع رفتار هاست. وقتی ما داریم گربه رو، یک گونه رو توی اکوسیستم برتری میدیم، بقیه گونه رو میزنه در بوتاقون میکنه. تمام درخت ها رو نگاه میکنی، گربه ها درخت ها دارن میرن بالا، گربستان هم دیگه به راحتی از درخت ها میرن بالا، یه توتی اونجا لونه نمیسازه، از وجود نداره دیگه. انقدر تعداد گربه ها زیاده و یه عده مدافع دارن تغذیه میکنن و خیال میکنن که دارن محبت میکنن، از لحاظ نودوستی این کار انجام میدن، ولی غلبه یک گونه گونه های دیگه چالش برانگیزه. این نکته اساسی هست که در واقع ما پارک های شهری ما پس تنوع کارکردی نداره، تنوع در واقع زیستی توش وجود نداره، زیستگاهی بهش فکر نکردیم، تو این بحثی که شما دارید میگید اصلا بهش توجه نکردیم. نکته بعدی، ببینید تو فضاهای سبز شهری فضاهای خصوصی که وجود داره، همین باغچه های مشایی که توی تمام آپارتمان ها هست، اصلا براش هیچ پلنی وجود نداره، هیچ برنامه وجود نداره، هیچ قاعده هم وجود نداره. هر کی هر چه دلش میخواد میکاره. خب یکی میره نخل واشنگتن میاره میکاره اونجا، یکی میاد گل کاغذی میکاره، یکی میاد نمیدونم یاس میکاره. در حالی که مثلا این پروژه هایوی که توی استو داره اجرا میشه، بحثش اینه، میگه بیاد گونه هایی رو بکارید، لیست گونه ها رو میدن، مشخصات میدن در فصول مختلف که هدف شده داشته باشه زیستگاه، محل استراحت، پناهگاه یا غذا تهیه کنه برای گونه های گیاهی. حالا اینا عمدتا رو زنبور عسل تاکیدشونه. خب ما اینجایی که طراحی میکنم من نمیدونم خیلیش رها شده است، بلکه مشاهده حتی هیچ کی حاضر نیست یه آب بده به اینا، در حالی که موزاییکا رو هر روز هفته یک بار با آب شهری و آب شرب میشورن. همون یه بار دو متر مربع هم هست اون آبیاری نمیکنه، زمین تو کیفیت هم اصلا کیفیت نداره. بنابراین فضاهای سبز شهری ما کارکرده متناسبی که باید داشته باشه نداره. دوم، تو فضای سبز شهری روف گاردن ها که تو ایران داره باب میشه بیشتر لوکس و تفریحیه، اصلا کارکرده اکولوژیکش بهش توجه میشه. یعنی آلاچیق بزنن، دو تا درخت چم داشته باشه، برن بالا قلیون میکشن، جوجه کباب بزنن، پارتی برگزار کنن. خب این تفکر هنوز داره تازه شکل گرفته، یعنی باید اصلاح بشه که آقا اونجا یه پناهگاه هم میتونه باشه، یه زیستگاه هم میتونه باشه. ما میتونیم در واقع شهرداری باید یه کار بکنه، چه شبکه اکولوژیک رو برای شهر تصویر بکنه و بگه هر کسی توی این مسیر جزء این زنجیره قرار بگیره، من یه کمکی بهتون میکنم، یه مشوقی در اختیارتون میذارم که شبکه اکولوژیک تو شهر شکل بگیره و کارکرد داشته باشه. حالا هم لازم جذب آلاینده، هم زیستگاه، هم تغذیه، هم چیزای مختلف. ولی اصلا اینا وجود داره. ببینید فضاهای سبز شهری ما فقط فضای سبز، نه چیز بیشتر. خیلی اون کارکرده که الزاما باید داشته باشن و اون چیزایی که قبلا طراحی میکردیم که خیلی خوبم بود، الان خیلی بهش توجه نمیشه، اولویت هم نداره، حداکثر مصرف ها با الان بهش دارن دقت میکنن. این هم فضای سبز شهری ما. در فضاهای جنگلی ما خب محدودیت بسیار بسیار زیاده، از یه طرف فشار هم به شدت زیاده. ما تغییر کاربری که تو منطقه اتفاق میفته واقعا وحشتناکه. شما بیاید آمارهایی که توی دوره کوتاه نبینید، دوره بلند مدت ببینید چقدر جنگل ما داریم سالانه از دست میدیم و این بسیار بسیار وحشتناکه. و آینده که داریم میبینیم اصلا تخریب میشه، همه جا داره کبیر میشه. بعد ما جابجایی مهاجرت اقلیمی رو داریم. الان شما نگاه کنید خوزستانی ها، اصفهانی ها، جاهای مختلف منطقه گرم و خوش دارن به سمت مثلا منطقه شمال جابجا میشن و کلونی ها شکل گرفته است. این کلونی ها خیلی هم راحت با بنگاهی صحبت کنید، بعد شناسایی میکنن عربا اینجا، مثلا خوزستانی ها اینجا، کرمانی ها اینجا، زاهدانی ها اینجا، هر یه چیز شده. خب این چه اتفاقی داره میفته؟ اینا که نمیان چه شالیکاری کنن، نمیان چه که مرکبات بکارن، که دارن در واقع سکونتگاه دومی درست میکنن. و عمدتاً اینا خودت یه اصطلاحی رو شما تو شمال میبینید خیلی جالبه، میگن شهرک تهران نشین و این قیمت داره. این خب از لحاظ اونا یه نگاه تجاری داره و از لحاظی که جذب مشتری میکنه، ولی این نگاه دیگه پشتش وجود داره. وقتی میگه تهرانشین یعنی بومی زدایی، وقتی بومی زدایی داره یعنی تغییر کاربری، تغییر الگوی اشتغال، تغییر استفاده از زمین، تغییر تولید، تغییر از کنم خدمت شما مسائل اکولوژیکی که تو منطقه وجود داره. خب این داره بیچاره میکنه. نکته بعدی، ما بحث پسماندهایی که تو جنگلا داریم یا اتفاقات دیگه از این قبیل توش کل ایران داره اتفاق میفته وحشتناکه. در حالی که ما با جنگلا به سمت توسعه بره، به سمت کاشت بره، ما کدوممون دوامی روز درختکاری همش نمادینه. در خب مردم میتونم بیا آقا من بودم میومدم میگفتم آقا جان هر کسی هر بچه‌ای که به دنیا میاد برای بچه‌ش من 2 متر میدم اینجا 4 تا درخت بکاره، هر جا که بخواد، فقط من میگم کدوم درختو بکارید، هر درختی هم نه کجا بکارید. خب ببینید ما سالان چقدر ولد داریم. 1% اینا هم برای خودشون درخت میکاشتن. 2 تا نکته اتفاق میافتاد. اولا افراد میکاشتن، هزینه برای دولت نداشت. نکته دوم، افراد تعلق خاطر داشتن. سالی یه بار اون درخت سر میذاشتن چه جوریه، خودمون بچه‌مون درخت باشه ارتباطی برقرار میکرد، چه تو شهر چه بیرون شهر. ما اصلا نداریم، ما نداریم. ما یه سری الگوهایی داشتیم توی در واقع تاریخ خودمون که الان اصلا بهش توجه نمی کنیمش، به خاطر همین همش داره به سمت خرابی میره. ما توی 60-70 ساله اخیر با تکنولوژی که وارد شد همه منابع طبیعی از آبمون، خاکمون، جنگلمون رو تخریب کردیم، به خاطر تکنولوژی که تعریف نکردیم، متناسب‌سازی نکردیم، اول وارد کردیم بعد اومدیم ببینیم چه مشکلی ایجاد میکنه، راشو بیان پیشگیری کنیم چه اتفاقی میفته. مثل همین فناوری نوعی که داریم وارد میکنیم، اصلا فکر نمیکنیم فناوری نوعی که داریم وارد میکنیم خب چه چالشی با محیط زیست ما داره برقرار میکنه، چه مسئله‌ای رو ایجاد میکنه، چه پیامدهایی داره که از الان بهش فکر کنیم. میاریم وارد میکنیم بعد آزمون خطا شاید براش پیشگیری کنه. بعدم میگم مسئولین انقدر گرفتارن، مسئله اساسی هست که نمیتونه کنه. لذا تو بحث جنگل‌های شمال هم بحث مونیتورینگ هزینه بسیار بالایی داره، ندارن. بحث رفتارهای مردم، ما تو گردشگریمون سه تا دو سه الگو داریم. یکی اصلا خاطر هر چی داری مال منه، پس من میتونم برم خونم. یارو میره تو قار استلاگمیتو میکنه زیر بغل میذاره میره تو خونه. بعد خانم میگه این چیه بودی؟ میگه سلاح میده. حالا دو روز تحمل میکنه، یواشکی خانم میده سطرش کار. خب چرا کنی بردی اونجا؟ یا گردش که همین الان شما برید تو دوستانی که کنه آمدی میرن بیرون، حالا یه دشون طبیعت گردن و میدونن چیکار کنن. هر کی میاد یه دست گل دستش گله وحشی رو جمع کردن، زادآوریشون رو به شدت تحت تاثیر دادن، گونه ها رو دارن از دین میبرن. خب این نکته دوم شد. نکته بعدی، ما هر جا میریم آتیش باید باشه. شما میری کنار ساحل، دیوانه کننده است. چی کار داره میکنه؟ همه جا گله گله آتیش روشن میکنه. خب کجای دنیا تو ساحل آتیش روشن میکنه که شما میکنید؟ این چه الگوی رفتاریه؟ یا ماشین رو برمیدارم میام تو ساحل تیک آف میکنم باهاش.
بله
آقا ساحل، من نمیدونم مدیریت شهری ما داره چی فکری میکنه اونجا، این حوزه شمال ما چی فکری میکنه. آقا همه جا اونجا رو میان صندلی میذارن، چت میذارن، درآمدزایی میکنن. سواحل من حساب کردم، شما یه بار واقعا حساب کنید، ترکیه فقط از آفتابگیر و یه دونه تخت پلاستیکی که افراد اونجا همون آفتاب میگیرن، به اندازه درآمد ما نفت ما درآمد داره. ما با ساحلمون داریم چه کار میکنیم آخه؟ اون وحشتناکه، وحشتناکه. میان لاستیک میذارن، بعد این چیزا چهارچرخه میارن اونجا، نمیدونم دور دور کنه، دود و هوا و سر صدا و اینا. اصلا بابا جای لذت بود، نه جای تمتع درسته، به جای آرامش، نه جای جوجه کبابه. که جوجه کبابه که خوردنم سر جای خودشه. نکته سوم، هر کی هر جا میره هر چی داره باید بخره چونش باشه. یعنی داره میره تو ساحل، ماشینش هم بره تو آب تا جایی که بتونه چرخاش حداقل به آب بخوره، تبرک بشه. ببینید این الگوی رفتاری، خب تو جنگل هم همین اتفاق داره میفته. تا عمق جنگل دارن میرن. یعنی خیلی جاها ما داریم همه چیزو به این شیوه، به دلیل الگوهای رفتاری که داریم و بهینه‌سازی هم نشده، داریم داغون میکنه، نابود میکنه. من خیلی اگر روند همین روند باشه، خیلی چشم انداز مثبتی وجود نداره. به طور اخص به دلیل جاده سازی که شده، دسترسی مردم که به ماشین داشتن و تنوع طلبی که مردم ما پیدا کردن، به ضرور الگوهای رفتاری که بهش اضافه میشه، ما با چالش جدی مواجهیم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه.
خیلی عالی بود.
متشکرم از دغدغه‌مندیتون و توجهی که داشتید. خب آقای دکتر، خودتون کامل معرفی بفرمایید که یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
من حسن دارابی، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
بسیار عالی، خدا حفظتون بکنه. ممنونم، خیلی شرمنده اول صحبتیتون کردم. محبت دارید، ببخشید. باز هم از سعی میتونم سال خوبی داشته باشید، پر از موفقیت. عبدی با بنده ندارین.
پس یه سوال بپرسم جانم، با کدوم نشریه و کجا دارید کار میکنید؟
من از همدان خدمتون تماس میگیرم. روزنامه منطقه‌ای غرب کشور هست به اسم سپیر غرب و در واقع هم جنگل های بلوط رو هم در واقع منطقه زاگرس رو به لحاظ محیط زیستی در واقع در روزنامه پیگیری میکنیم و مباحث مرتبط با اون رو.
بسیار عالی، سلامت باشه، عرض توفیق دارم.
سلامت باشید، همچنین پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار شما باشه. خدا.